بدنها. ای خوشحال روز که پرواز کنم ها بر دوم. ای خوشحال روز که پرواز کنم ها بر دوست به هوا سر کوچش پر و بالی بزنم به هوای سر کوچش هر والی بزنم به هوای سر کویش هر والی بزنم.
بخشی از خطبه 233 امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب ارزشمند نهج البلاغه. ستایش خداوندی را که ستایش او در آفریدگانش منتشر است و لشکرش پیروز است و متعالی است عظمتش. سپاس می‌گوییم به سبب نعمت‌های دمادم او و بخشش‌های بزرگ او. خداوندی که بردباریش بسیار است و در می گذرد و می بخشاید. در هر چه داوری کند به عدالت داوری کند و به آن چه گذشته است و می گذرد آگاه است. پدید آورنده موجودات است به علم خود و آفریننده آنهاست به حکمت خود. بی آن که به کسی اقتدا کند یا از کسی بیاموزد یا از نمونه کار صانع حکیمی بهره‌مند گردد و بی آن که مرتکب خطایی شود یا با جماعتی مشورت نماید و شهادت می دهم که محمد بنده او و پیامبر اوست. او را مبعوث داشت در حالی که مردم در گرداب جهالت و گمراهی گرفتار بودند و بر امواج حیرت سرگشته. افسارشان به دست مرگ و تباهی بود. به هر جا که می‌خواست می‌بردشان و بر دل‌هایشان قفل‌های زلالت زده بود. ای بندگان خدا، شما را به ترس از خدا سفارش می‌کنم که تقوا حق خداست بر شما و حق شما را بر خدا سبب شود. فروغ هدایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 32 از سوره بقره. عرض که ماجرا به این صورت اونچه از روایات استفاده میشه اینه که حضرت سلیمان بره جلوگیری از انحراف یا سوء استفاده دستور داد که اوراق ساحره رو جمع کنن و نگهداری کنن. بعد از وفات حضرت سلیمان این نوشته ها دست این اون افتاد و مشغول تعلیم سحر و جادو شدن و کم کم کار به جای رسید که خود معجزات سلیمان هم گفتن سحر و جادو، اصلا گفتن سلیمان هم خودش یه جادوگر بوده. برای توجیه خودشون گفتن بله سلیمان هم حرکتش حرکت ساحره بوده. این آیه داره انتقاد میکنه و تبع او ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. و تبع او فاعلش یعنی کیا پیروی کردن باز به بنی اسرائیل میخوره که مربوط به آیات دنبال آیات بنی اسرائیله. بنی اسرائیل پیروی کردن ما تتلو الشیاطین دنبال تبلیغات شیطان ها بودن علی ملک سلیمان. حتی در دوره حضرت سلیمان هم گرایششون به سمت باطل بود. این آیه میفرماد و تبعو بنی اسرائیل جمعشون پیروی میکردن از صداهای شیطان علی ملک سلیمان. بعدم میگفتن سلیمان خودش هم ساحر بوده. قرآن میفرماد و ما کفر سلیمان. البته که میگه و ما کفره میخواد بگه و ما سحره، منتها چون سحر کفره میگه بابا اینها برای توجیه کار خودشون گفتن سلیمان هم ساحر بوده. قرآن دامن سلیمان رو پاک میکنه میگه و ما کفر سلیمان، سلیمان دنبال سحر نبود. ولکن الشیاطین کفروا، چون زمان حضرت سلیمان شیاطین جز کارگزارا بودن و من الشیاطین من یغوثون له، جمعی از جنها کارگزار کارهای حضرت سلیمان بودن. در زمان حضرت سلیمان چون سحر و جادو بود خداوند دو تا فرشته را به نام هاروت و ماروت در قیافه انسان فرستاد که خونسا کردن سحر را یاد مردم بدن. این فرشته ها آمدن در قیافه انسان به مردم گفتن ما اول سحر رو یاد شما میدیم تا بعد بدونید چطور خونسا کنیم. مواظب باشید ما به شرطی یاد میدیم که فقط از این علم ما استفاده کنید. مثل که میگم کل تو بگیر اسلحه رو بگیر هر جا ما گفتم بزن بزن. اینها کل تو گرفتن خودشون جنگ رو انداختن. بابل یه منطقه است نزدیک کربلا و نجیب فعلی. خداوند میفرماید که در منطقه بابل هاروت و ماروت که دو تا فرشته بودن در قیافه انسان بین مردم ظهور کردن و گفتن ما خونساسازی سحر رو یادتون میدیم منتها شرط میکنیم و ما یعلمان من احد حتی یقولا، آموزش نمیدادن هیچ کس را مگر که با شرط میکردن، میگفتن انما نحن فتنه، ما وسیله آزمایش شما هستیم، اگر چیزی رو یادتون دادیم یادتون دادیم برای اینکه سحر رو باطل کنید نه که خودتونم ساحر بشید، شمشیر دادم که جلو شمشیر اونو بگیرید نه که خودتم چاقوکش بشید. فلا تکفر، اما متاسفانه فیتعلمون منهما، مردم از این دو تا فرشته ای که برای خونسا سازی اومدن آموزش بدن مردمو از این دو تا فرشته یاد میگرفتن ما یفرقون بین المرء و زوجه، سوء استفاده کردن با سحر و جادو، اومدن کاری کردن بین زن و شوهر با سحر و جادو جدایی مینداختن. البته این کارها در مدار قدرت خدا، یعنی اینها دست خدا رو نمیتونن ببندن. هر کی هر خلافی هم میکنه اینطور نیست که اگر مسیدی میزنم از قدرت خدا خارج بشم. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، آموزش دیدن چیزی که مضر بود برشون، چیزی ضرر داشت جامعه رو به هم بزنن بین زن و شوهرها رو به هم بزنن، از سحر و جادو سوء استفاده کردن، آموزش دیدن اون چه مضره و مفید نیست. ولقد علم لمن اشتراه، فهمیدن که چه معامله کردن. فرشته معصوم در قیافه انسان اما یه هنر یاد شما بده که سحر دیگران رو باطل کنید خودتونم شدید ساحر، چی رو به چی فروختن؟ آخرتشون و سعادتشون رو به دنیا فروختن. فهمیدن معامله بدی کردن، لب اسما شرا بهی انفسهم، بد معامله کردن. اگر بدونن ماجرای این آیه اینه که حضرت سلیمان برای حفظ جامعه از اینکه دنبال سحر و جادو برون اسناد و اوراق و ابزار سحر و جادو رو جمع کرد تا در دسترس عموم نباشه. ولی بعد از وفات حضرت سلیمان اینها لو رفت، دست برد زدن، دو مرتبه سراغ سحر و جادو رفتن و شایع شد. برای توجیه کار خودشون گفتن خود سلیمان هم اهل سحر و جادو بوده، یعنی اصلا نبوت و معجزه‌شون هم زیر سوال رفت. این دو تا. خداوند دو فرشته رو به نام هاروت و ماروت در قیافه انسانی فرستاد که مردم یاد بده چطور سحرها رو خونسا کنید. منتها در یاد دادن یک پیش شرط کردن با مردم که ما اول سحر رو یاد شما میدیم، بعد راه باطل کردن سحر رو یادتون میدیم، ولی سوء استفاده نکنید. ولی مردم از این دو فرشته سحر رو یاد گرفتن، چه خونسا کنن سحرها رو، خودشون هم شدن ساحر. قرآن انتقاد میکنه، میگه اینا بد معامله کردن، از علمی که ما به اینها یاد دادیم سوء استفاده کردن، حتی با سحر و جادو بین زن و شوهرها جدا انداختن، آخرتشون رو به دنیا فروختن، نفهمیدن که چه کردن. نکاتی که از این استفاده میشه، یک، پیام اول، در حکومت حق و زمامداری حاکم الهی همه مردم اصلاح نمیشون. نکته دوم که شیاطین در حکومت سلیمان هم بیکار نیستن، در پی القاء سوء هستن. تتل الشیاطین علی ملک سلیمان، تتل الشیاطین، شیاطین در زمان اولیاء خدا اونا دست از کارشون بر نمیدارن. مسئله سوم اینه که حکومت با نبوت منافات نداره. بعضی انبیا هم حکومت داشتن هم نبوت. علی ملک سلیمان، نمیگه علی نبوت سلیمان، یعنی حضرت سلیمان حکومت داشت، دین از سیاست جدا نیست. نکته چهارم اینه که ساحران برای مقدس جلوه دادن و توجیه کار خودشون، سلیمان هم گفتن ساحره، که فرمود و ما کفر سلیمان. اینجا به جای که بگه ما ساحرم، میگه ما کفره، چون سحر یک نوع کفران و کفره. مسئله پنجم اینه که خداوند از مقام انبیا در برابر تهمت دیگران دفاع میکنه، چون اونا گفتن سلیمان هم ساحر بوده و کافر بوده، خداوند فرمود و ما کفر سلیمان، نه دامن اون پاکه. در مقام تعلیم، معلم باید نسبت به کاربرد منفی علوم هشدار بده، به مردم بگه ببین این کلت اگر استفاده سوء بکنه، استفاده اختصاصی ممنوعه. انسان در بین دو آموزش قرار داره، هم آموزش وساوس شیطانی، یعلمون الناس السحر، هم الهامات الهی، و ما یعلمان. در این آیه هم یعلمون السحر داریم، هم و ما یعلمان داریم. یعنی انسان میتونه هم آموزش باطل داشته باشه، هم آموزش حق. فرشتگان هم میتونن معلم انسان بشن. اینجا هاروت و ماروت فرشته بودن، در قیافه انسان معلم شدن. گاهی علم و دانش وسیله آزمایشه، همه چیز وسیله آزمایشه، پول، زیبایی، قدرت، همه اینها دادنش و گرفتنش ابزار آزمایشه. نبلوکم بالشر والخیر، قرآن میگه همه شرها و خیرها وسیله آزمایشه. تفرقه انداختن بین زن و شوهر کار شیطانیه و در حد کفره. فرمود فلا تکفر. دو تا فرشته گفتن ما سحر رو، راه باطل کردن سحر رو یادتون میدیم، اما فلا تکفر، مواظب باشید کفر نورزید. دانش و آموزش همیشه مفید نیست، گاهی مضره. یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. این چند تا نکته بود که فعلا تو این آیه 102 سوره بقره گفتیم. السلام علیکم و رحمت.
همراهان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش، صبحتان آغازی عاشقانه و خداوند مهربان همواره یاورتان.
دوستان گرامی، اگر علاقه‌مند هستید برنامه‌های شبکه ورزش را از طریق سایت اینترنتی این شبکه پیگیری کنید، www.sportradio.ir نشانی سایت شبکه ورزشه.
کتابی که برای شما می‌خوانیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی شبکه ورزش سلام، با برنامه کتابی که برای شما می‌خوانیم با شماییم. در این برنامه هم ادامه مطالب کتاب زندگی نامه من نوشته سر الکس فرگوسن و با ترجمه یاسین قاسمی را برایتان می‌خوانیم. این کتاب در سال 1392 به همت انتشارات البرز منتشر شده است. از شما دعوت می‌کنیم با ادامه مطالب آن همراه باشید. آغاز فصل چهارم با عنوان یک استارت تازه. الکس فرگوسن در ادامه مطالب کتاب خود آورده است: با شروع فصل جدید در سال 2002 من سرشار از انرژی تازه بودم. این حسی شبیه اولین روز یک کار کاملا جدید داشت. تمام تردیدها درباره تصمیم به بازنشستگیم از میان رفته بود و من آماده بودم تا پس از اولین فصل بدون جاممان پس از سال 1998 میلادی تیم را نوسازی کنم. آن مراحل تغییرات لرزه‌ای مرا به وجد آورده بود. می دانستم که مبانی قوی برای ساخت یک تیم جدید مدعی قهرمانی وجود دارد. از 1995 تا 2001 دوره‌ای طلایی در تیم داشتیم. در این فاصله 5 تا از 6 قهرمانی در لیگ و اولین قهرمانی هم در لیگ قهرمانان را به چنگ آوردیم. در ابتدای آن دوره 6 ساله ما بچه هایی که در تیم های پایی باشگاه رشد یافته بودند را به ترکیب 11 نفری تیم اصلی ارتقا داده بودیم. دیوید بکام، گری نویل و پول اسکولز به بازیکنان ثابت تیم تبدیل شده بودند. شکست 3-1 از استون ویلا آلن هانسون را بران داشت که در تلویزیون بگوید شما نمی توانید همه چیز را با بچه ها ببرید. پس از آن هتریک قهرمانی ها در لیگ اشتباه هم این بود که گذاشتم یاپستان برود. من فکر می کردم 16.5 میلیون پوند قیمت خوبی است و به این باور رسیده بودم که او بعد از عمل آشیلش افت کرده است، اما در مورد او اشتباه می کردم. در اینجا از فرصت استفاده می کنم و یک بار برای همیشه این باور غلط را رد می کنم که زندگی نامه دنباله داره او هیچ ارتباطی با تصمیمم برای فروشش نداشت، هرچند که من او را بعد از چاپ کتاب فوری فراخواندم. او ما را به فریبکاری متهم کرده بود که بدون اجازه پی اس وی به طور مستقیم با او وارد مذاکره شده بودیم. من پرسیدم چه فکری در سر داشتی؟ ولی این به طور مطلق هیچ تأثیری در تصمیمم نداشت. در فاصله این نشندان طولانی پس از آن یکی از وکیلها به من اطلاع داد که یکی از نمایندگان روم تلاش می کند که تماس بگیرد. آنها 12 میلیون پوند برای یاپ پیشنهاد داده بودند. من گفتم که علاقه ای به این پیشنهاد ندارم. هفته بعد پیشنهادی از لاتزیو دریافت کردیم. من علاقه نشان ندادم تا اینکه پیشنهاد به 16.5 میلیون پوند رسید. در آن زمان یاپ به 30 سالگی رسیده بود و ما نگران وضعیت بهبودیش از مصدومیت آشیل بودیم. به هر حال آن ماجرای خیلی بدی از آب در آمد. اینکه ناچار شدیم در یک پمپ بنزین قضیه را به او بگوییم. ناراحت کننده بود. چون من می دانستم که او فردی واقعا نجیب بود که عاشق بازی برای باشگاه بود. در ضمن هواداران هم به او علاقه داشتند. این یکی از لحظه های ویژه من بود. من سعی کرده بودم تا 2 روز قبل از سررسید قرارداد با او در زمین تمرین دیداری داشته باشم. ولی وقتی که من در حال حرکت به او رسیدم، او در حال حرکت به سمت خانه بود. نقطه بینابین ما یک پمپ بنزین بیرون بزرگ راه بود. به این دلیل بود که ملاقات ما در آنجا انجام شد. من می دانم که می توانستم لوران بلان را به صورت انتقال آزاد جذب کنم. من همیشه لوران بلان را ستوده بودم و باید چند سال زودتر او را می گرفتیم. او بسیار مسلط بود و در حمل توپ از دفاع بسیار خوب کار می کرد. تصور من بر این بود که تجربه او می تواند به پیشرفت جان اوشی و ویس براون کمک کند. تصمیمم اشتباه بود که گذاشتم یاپ برود. او در نهایت در سن 36 سالگی در نیمه نهایی لیگ قهرمانان برابر ما بازی کرد.
کتابی که برای شما می‌خوانیم.
کتابی است گویا برای شما دوستداران کتاب.
صفحه 46 کتاب زندگی نامه من نوشته سر الکس فرگوسن. مدافعان مرکزی همیشه بخش بزرگی از طرح‌های مدیریتی من بودند و ریو فردیناند یک خرید بزرگ در تابستان 2002 بود، زمانی که ما در واقع به فینال لیگ قهرمانان در زادگاه هم گلاسکو رسیده بودیم. برای من آن مسابقه ویژه بود. بازی در زادگاه برابر رئال مادرید جذاب بود، جایی که من اولین فینال اروپاییم را دیدم که در آن بازی رئال 7-3 آینتراخت فرانکفورت را شکست داد. آن زمان من در بخش مخصوص بچه‌های مدرسه‌ای بودم، چون برای کوینز پارک بازی می‌کردم. این عضویت موجب شد تا بتوانم از در جلویی وارد شوم و به آن سمت از زمین بروم. من 3 دقیقه قبل از پایان بازی از ورزشگاه رفتم تا با یک اتوبوس به خانه برسم. چون من صبح کار داشتم و البته تمام جشن‌های انتهای بازی را از دست دادم که در فوتبال آن زمان چیز نامعمولی بود، هنوز هم خاطراتش برایم مانده است. رئال رژه باشکوهی با جام برگزار کرد و دور ورزشگاه به جشن و پایکوبی پرداختند. آن جشن را از دست دادم. صبح روز بعد در روزنامه‌هایی که موجود بود، وقتی عکس‌ها را دیدم با خودم گفتم لعنت بر این شانس، من دیدن همه آنها را از دست دادم. همتون پارک 128 هزار نفر تماشاگر را در خود جای داده بود. برای جان به در بردن از جمعیت‌های عظیم لازم بود تا چندین مایل دورتر از زمین بدویم. دو سرعت از همتون به سمت ترمینال و گرفتن یک اتوبوس از آنجا. این یک دوندگی 3 تا 4 مایلی از آنجا به ایستگاه بود و حداقلش این بود که به اتوبوس رسیدیم. صف‌ها در زمین شاید به چندین مایل می رسیدند. برخی از پدرها با کامیون‌های آمده بودند و می توانستید با 6 پنس به سختی در ماشین جایی پیدا کنید. آن هم برای خودش راهی بود. ولی رسیدن به فینال 2002 در همتون چیزی فراموش نشدنی بود. مسابقه ای که رئال مادرید 2-1 برنده شد تا بدین ترتیب منچستر یونایتد از آن زمین مقدس دست خالی برگردد. در صفحه 47 الکس فرگوسن آورده است: پیوستن کارلوس کیروش برای دستیاری من یک ابتکار عمده دیگر در آن سال بود. آرسنال فصل قبل 2 جام برده بود و رویکین از جام جهانی 2002 به خانه فرستاده شده بود. از این بابت در آستانه آغاز فصل جدید چیزهای زیادی ذهنم را مشغول کرده بود. وقتی روی پس از درگیری با جیسون مکتیر در ساندرلند اخراج شد، من او را برای یک عمل استخوان لگن فرستادم که او را تا 4 ماه حاشیه نشین کرد. اندکی پس از آن روند نتیجه گیری های بعد شاهد این بودیم که تیم این روند را همچنان ادامه می داد. در خانه به بولتون باختیم و در بیرون از خانه نیز به لیدز. ما فقط به 2 برد از 6 بازیمان دست یافتیم و در جدول 9 بودیم که من تصمیم به ریسکی کوچک زدم و چند تا از بازیکنان را برای عمل جراحی فرستادم، به این امید که آنها بتوانند در نیم فصل دوم به ما انرژی ببخشند. با این حال در سپتامبر 2002 شمشیرها برای من از رو بسته شد. طبیعت این شغل این است که وقتی اوضاع خراب به نظر برسد، عموم به شما حمله ور می شود. علاوه بر این، من هرگز خودم را زیر بار دین رسانه نکرده بودم و نمی توانستم برای پشتیبانی روی آنها حساب باز کنم. هرگز خیلی با آنها معاشرت نکردم، به آنها خبر نرساندم یا کارتهایشان را علامت نزدم، به استثنای گاهی که با بابکاس از نشریه میلان ساندی همکاری می کردم. از این رو آنها هیچ دلیلی برای علاقه به من یا پشتیبانی از من در روزهای سخت نداشتند. مدیران دیگر در ایجاد روابط با مطبوعات ماهرتر بودند. ممکن بود زمان بیشتری را به آنها اختصاص دهند، ولی نه به طور نامحدود. فشار رسانه‌ای معمولاً از همان ابتدای کار وجود دارد. هرگاه دوره بدی را طی می‌کردیم، چون این مطالبی را می‌دیدم: دورت تمام شده فرگی، وقت رفتن است. همان حرف قدیمی درباره عمر ماندگاری. ممکن است به آنها بخندید، ولی نباید خودتان را وارد قوغا و هیاهوهای پوچ کنید، چون تشنج و هیجان در ذات موجودات است. تیترهای بسیاری در این سالها به سود من منتشر شده است، چون رسانه ها با توجه به موفقیتی که ما داشتیم به سختی می توانستند جلوی خودشان را بگیرند. اما در مورد نابغه خطاب شدن باید بگوییم که شما لازم است تا بپذیرید که ممکن است روزی ابله هم خطاب شوید. مات باسوی مدام می گفت چرا وقتی که نتیجه بدی برایت به دست آمده آنها را می خوانی؟ من هرگز چون این کاری نمی کنم. ولی او در دوره‌ای زندگی می‌کرد که رسانه‌ها به اندازه امروز فراگیر نبودند. مات همیشه بر موج‌های تحسین و محکومیت بدون اینکه خیلی خود را درگیر آنها کند سوار می‌شد. آنچه ما همیشه انجام می‌دادیم در دوره‌های موفقیت و شکست اطمینان حاصل کردن از این بود که زمین تمرین در وضعیتی کاملاً حفاظت شده باشد. کار، تمرکز و استانداردهایی که در آنجا داشتیم هرگز ترزل پیدا نکرد.
کتابی که برای شما می‌خوانیم، کتاب گویای شبکه ورزش.
دوستان شنونده، به پایان این برنامه رسیدیم. انشاءالله ادامه مطالب این کتاب را در برنامه بعدی خواهید شنید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ. شما شنوندگان محترم، برای اینکه نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های شبکه ورزش با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید، شماره 162 رو در اختیار دارید.
پهلوانان شیروژن، داستانهایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانی است که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمتکش دیار پاک ما در قهوه‌خانه ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود، یار و مونس آنان می شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقلگو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد.
بوت خوشنگ شنگا سخت قلب و ساز پیمانم، گهی گویی که گورنگم، گهی گویی که بلیانم. چه با چهره منو چهری فرس راندی به میدان.